بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اضعب الله عنهم الرجس و تحرهم تطهیرا عن ابي جعفر الباقر عليه السلام قال انما المؤمن الذي اذا رضي لم يدخله رضاه في اثم ولا باطل. وجود نازنین امام باقر عليه السلام در معرفی مؤمن واقعی شروطی رو بیان کردند و این شروط با اداه حصر هم آغاز شده. انما المؤمن، مؤمن اینجوریه. حقیقت مؤمن و مؤمن حقیقی کسی است که در حالت رضایتمندی این رضایت وجودیش اون رو به بیراهه گناه و باطل نکشونه. بعضی ها وقتی سرمست از رضایتند به بیراهه کشیده میشند. بعضی ها نمیتوانند در حالت رضایتمندی خودشون رو کنترل کنند. حضرت می‌فرمایند که مؤمن باید در حالت شادی و رضایتمندی اختیارش دست خودش باشه. از جاده اصلی ایمان، اعتقاد و پایبندی به واجبات و ترک محرمات خارج نشه. و اذا سخط لم یخرجه سخطه من قول الحق. وقتی عصبانی می شود، خروش می کنه، غضب می کنه، این غضب و خروشش اون رو از قول حق خارج نکنه، باعث نشه که حق رو کنار بگذاره و حق رو بیان نکنه. بعضی ها در شادی کنترل از دستشون خارجه، بعضی ها در غضب و در سخط. حضرت می فرماد که در شادی و در غضب که دو تا حالت روحی انسان است، از جاده اعتدال خارج نشه. مهار خودش رو در رضا و سخط در اختیار داشته باشه. والمؤمن الذي اذا قدر لم تخرجه قدرته الى التعدي و الى ما ليس له بحق. و مؤمن اون کسی است که زمانی که تمکن داره، قدرت داره، امکان داره، توانمنده، به خاطر توانمندی و تمکنش تعدی به دیگران نکنه و چیزی رو نخواهد و نگوید و مورد حمایت قرار نده که حق اونیست. این یک فرمول و یک راهبرد است برای ایجاد جامعه امن. انسانها رو جوری تربیت کنند که مهارشون در شادی و ناشادی و در زمان قدرت، اینها سه حالتی است که ممکنه انسان از حالت اعتدال خارج بشه. سه وضعیتی است که انسان را از حالت اعتدال خارج میکنه. اگر جامعه رو جوری مدیریت و تربیت کردیم که در حالت رضایت و در حالت سخط و در حالت تمکن و قدرت به دیگران تعدی نکرد، در چارچوب حرکت کرد، این جامعه جامعه امنی است. این روایات از نظر ما راهبرد امنیت اجتماعی جامعه رو تبیین میکنه. در بحث سیاست خارجی، راهبردهای سیاست خارجی کشورها رو در زمینه دشمن شناسی مورد توجه قرار دادیم و بحث میکردیم. غرض ما در اول این بود که نگاه و نگرش کشورها رو به عنوان یک تجربه بشری در زمینه دشمن شناسی و نحوه مقابله با دشمن بررسی کنیم. ولی از اونجایی که پیچیدگی های دنیای سیاست اقتضا میکنه در مباحث پیش رو این پیچیدگی ها رو در کنار تحولات جهانی ببینیم و بسنجیم و راهکار فقهی برای مسائلی که با اون مواجه هستیم رو ارائه کنیم، تصمیم گرفتیم این راهبردها رو مقداری مفصلتر و دقیقتر در اینجا مطرح کنیم که در مباحث آینده از تکرار اونها بی نیاز باشیم. این شد که تصمیم شد این راهبردها رو یک مقداری مفصلتر از اون که در ذهن داشتیم بیان کنیم تا زمینه بحث برای محورهای مباحثاتمون در آینده روشن‌تر و دقیق‌تر باشه. در زمینه دشمن شناسی راهبردها و اسناد راهبردی رژیم صهیونیستی رو مورد توجه قرار دادیم. بعد از اون سند راهبردی انگلیس درباره سیاست خارجی و دفاعی این کشور رو بررسی کردیم. در گام اول کلیات اون رو مرور کردیم، محورهای راهبردی درباره خصومت فدراسیون روسیه از نگاه لندن رو مورد توجه قرار دادیم و در ادامه نگاه این کشور به خصومت ایران رو مطرح میکنیم. مجموعه این مطالب در کنار هم دیگه، ضمن اینی که دشمن شناسی رو در اسناد راهبردی این کشورها به ما نشون میده، پیچیدگی های صحنه سیاست که دستگاه دیپلماسی یک کشور باید به اون واقف باشه رو هم تبیین میکنه. صحنه سیاست ورزی در عرصه خارجی صحنه پیچیده و چند لایه هست که از لابلای بررسی این اسناد این پیچیدگی و این چند لایگی کاملا واضح و روشن میشه. ما ضمن بررسی جایگاه و نقش دشمن در این اسناد این پیچیدگی ها رو هم بیان میکنیم. سند سیاست خارجی و دفاعی انگلستان درباره ایران این برداشت ها رو داره. یک، در این سند پیشرفت های برنامه‌ای هسته‌ای ایران رو منشأ نگرانی خودشون بیان میکنند. میگن این پیشرفت ها و دستیابی ایران به این توانمندی ها باعث نگرانی برای امنیت جهانی است. غایتش راجع به مسائل هسته‌ای موضوع نظامی شدن صنعت هسته‌ای ایران رو هدف قرار میده. یعنی میگن ایرانی که توانمنده برای غنی‌سازی با درصد بالای اورانیوم و ایرانی که توانمندی داره در ساخت موشک‌های نقطه‌زن، ترکیب این دو ایران رو هسته‌ای میکنه و ایران میشه تهدید برای جامعه جهانی. البته این جواب نقضی دارد و جواب حلی هم دارد. اولا کشورهای بسیاری در دنیا و در غرب آسیا هسته‌ای هستند به لحاظ نظامی. رژیم صهیونیستی هسته‌ای است. پاکستان هسته‌ای است. کشورهای عضو دائم شورای امنیت هسته‌ای هستند. اگر اون ناامنی ایجاد میکنه، این هم باید بکنه. این نیست واقعا. ایران بارها گفتیم و بارها رسما کشور اعلام کرده به دنبال نظامی کردن صنعت هسته خودش نیست. اونها از پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های نوین نگرانند. یک کشور پیشرفته دیگه کشور دنبال روی نخواهد بود. کشور مؤثر در حوزه سیاست خارجی و در نظام قدرت جهانی است. اونها میخوان ایران این قدرت رو نداشته باشه، خواه نظامی خواه غیر نظامی. بنابراین برای جوسازی علیه ایران دائما خصومت خودشون رو با ایران به پیشرفت هسته‌ای ربط میدن، و حالی که ربطی هم نداره. اونها با استمرار قدرت ایران و با گسترش قدرت نرم ایران و با توانمندی های فناوری ایران مخالفن. اون رو نمیتونن به زبان بیارن که چرا این کشور پیشرفت میکنه، جنبه های نظامیش که وجود خارجی هم ندارد رو مورد تبلیغات و شعار قرار میدن. دوم، ارزیابیشون این است که در این سند که تهدیدات ناشی از پیشرفت هسته ایران رو به افزایش است. همونجور که عرض کردم، میگن ایران هسته‌ای به اضافه ایران موشکی یعنی تهدید. سوم، میگن امنیت شهروندان انگلستان از سوی ایران در حال تهدید شدنه. در این سند این ادعای غیر واقعی برجسته شده و اتهامات بی اساسی رو به جمهوری اسلامی در این زمینه زده اند. این نکاتی بود که تا اینجا عرض کردیم در این سند وجود داره درباره روسیه به عنوان اولین دشمن و درباره جمهوری اسلامی ایران به عنوان دشمن بعدی. خب توصیه هایی کردند به دولت انگلستان تهیه کنندگان این سند، یا در این سند پیش بینی هایی صورت گرفته که بر اساس اون پیش بینی ها و فعالیت های پیشنهادی گام هایی رو بردارن برای مهار دشمنان. این توصیه ها بندهای مهمش در این سند اینجوریه: یک، برای مقابله با تهدید و خصومت روسیه گفتن لندن موظف است به افزایش تعامل و کمک‌های همه جانبه و تقویت نفوذ خودش در قفقاز جنوبی، مولداوی، بالکان غربی، آسیای مرکزی و مغولستان. اینها همه کشورهای حوزه نفوذ روسیه هستند. انگلستان برای اینکه خصومتش با روسیه رو اعمال بکنه و توانمندی های روسیه رو محدود کنه، در حوزه نفوذ این کشور میگه ما باید تعامل همه جانبه، تقویت و کمک داشته باشیم تا کشورهای نام برده شده از همپیمانی و همکاری با روسیه جدا بشن و به سمت غرب گرایش پیدا بکنن. میگن ما باید کمک بکنیم تو این کشورها رفاه صورت بگیره، بهبود رفاه باشه، امنیت گسترش پیدا بکنه از منظر خودشون و با کمک خودشون. و درباره مداخله روسیه در کشورشون باید انعطاف پذیر باشن، یعنی حرف غرب رو گوش بکنن. این اولین ابتکاری است که برای مهار قدرت روسیه پیش بینی کردن، یعنی با نقش آفرینی در حوزه های نفوذ روسیه در جهت کاهش قدرت منطقه مسکو قدم بردارند. دوم، گفتن که شرکت های دفاعی روسیه اگر بخواهند به منافع اروپا و انگلستان آسیب برسونند، باید به تکنولوژی های جدید دسترسی پیدا بکنن. برای اینکه چنین قدرتی به وجود نیاید، میگن لندن باید همه تلاشش رو بکنه تا شرکت‌های دفاعی روسیه رو از دسترسی به تکنولوژی‌های جدید محروم کنه. بنابراین یکی از برنامه‌های لندن برای مقابله و خصومت ورزی با روسیه، ممانعت از دسترسی این کشور به تکنولوژی های جدیده. خب بعضی از وقتها احساس میکنن این تکنولوژی از راه گذر همکاری با ایران یا همکاری با چین ممکنه به دست بیاد، لذا با هر گونه همکاری در این عرصه ها بین این سه کشور مخالفت میکنند و مخالفت عملی به خرج میدن. یکی از چالش‌های دولت‌های اروپایی فقدان ارتش‌های قوی است. یک ارتشی درست کردن سراسری به اسم ناتو که خلأ قدرت نظامی در این کشورها رو پوشش بده. البته این ارتش امروز به جای گارد دفاعی گارد هجومی داره، ولی هرچه که هست انگلستان تلاش می‌کنه بر اساس این سند طی 10 سال آینده جایگاه خودش رو به عنوان یکی از رهبران ناتو حفظ بکنه و با افزایش حمایت نظامی از اوکراین الگویی برای حمایت از کشورهای تحت آسیب در اروپا یا غیر اروپا فراهم بکنه. یک انتقادی به آمریکا وارده که احیاناً اشاره هم کردم من، این که آمریکا از همپیمانانش در شرایط سخت حمایت نمی‌کنه. میگن حکومت اوکراین تحت فشار نظامی روسیه قرار گرفت، آمریکا ازش حمایت نکرد، لشکر به میدون نیاورد، مداخله نظامی نکرد. چرا؟ وانمود کرد که داره حمایت میکنه ولی حمایت نکرد. یا از حکومت قبلی افغانستان که دست نشانده آمریکا بود، در مراحل سخت حمایت نکرد و زمینه روی قدرت آمدن حاکمیت بعدی رو فراهم کرد. دولت انگلستان میخواد این خلأ رو یا پر کنه یا جوری رفتار بکنه که به چنین اتهامی گرفتار نشه که بگن لندن هم از متحدانش حمایت نمی کند. نکته بعدی، بر اساس توصیه های این سند، لندن در چارچوب تقویت بازدارندگی های نظامی برای خودش و برای همپیمانانش از افزایش اعتبارات کشورها و تأمین نیازمندی های مالی ناتو حمایت میکنه. برای اینکه نیروهای نظامی ناتو تقویت مالی بشند، چالش های مالیشون مرتفع بشه، لندن ابراز تمایل میکنه که بودجه نظامی هر کشور که به ناتو اختصاص پیدا میکنه حداقل به مبلغ 2.5% از تولید ناخالص ملی افزایش پیدا بکنه. اگر همه این کشورها 2.5% تولید ناخالصشون رو به نیروی نظامی ناتو اختصاص بدن، میگن مشکلات مالی این سازمان نظامی مرتفع میشه و اگر چالشی برای اروپا و لندن به وجود بیاد، این نیروی نظامی قادر با اون مواجهه بکنه. مطابق با پیشنهادات این سند، بودجه دفاعی انگلستان تا 2 سال آینده به میزان 5 میلیارد پوند، یعنی 6 میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد. این مبلغ برای تأمین ذخایر و تقویت نیروهای انسانی نظامی و پر کردن زرادخانه ها از انواع تجهیزات به کار گرفته میشه تا اطمینان از کارایی این مهمات و این تجهیزات و این نیروی مسلح برای انگلستان فراهم بیاد که در مواقع اضطراری توان مقابله با تهدید رو داشته باشه. در این سند همین جور حمایت مالی از سرویس رسانه‌ای دولت انگلیس یعنی بی بی سی مورد تاکید واقع شده و گفتن ما 20 میلیون پوند برای تقویت این رسانه که به 42 زبان در دنیا فعاله حمایت مالی خواهیم کرد. مشاهده میکنید برای مقابله با خصومت یک کشوری مثل روسیه یا هر کشور دیگری، اینها هم به دنبال همافزایی فعالیت‌های دست جمعی هستند، هم به دنبال تجهیزات نظامی و سازمان نظامی ناتو هستند، هم به دنبال تقویت ابزار عملیات روانی یا رسانه‌های عمومی هستند و هم به دنبال دستاندازی در حوزه‌های نفوذی که دشمنانشون در اونجا نفوذ دارن. این رویکردهای دولت انگلستان برای مقابله با دشمنانی که اونها رو در راهبرد معرفی کردند. اگر جمع‌بندی همه این نکات رو بخوایم مد نظر قرار بدیم، این جمع‌بندی عبارت است از اینکه تهدید اصلی در این سند تغییر موازنه قدرت جهانی و شکلگیری نظمی جدید با محوریت ایران، چین و روسیه قلمداد شده. در جای جای این سند به این موازنه قدرت جدید اشاره کردند. انگلستان و شرکای راهبردی اون از شکلگیری این نظم جدید که در تقابل با قدرت‌های غربی است و نفوذ غرب رو در جهان کاهش میده فوق‌العاده نگرانند. اصل تهدید اینجاست. روسیه به دلیل این بند دوم جنبندی، روسیه به دلیل عملیات نظامی در اوکراین که امنیت اروپا و امنیت غذایی و نکاتی رو که در گذشته عرض کردیم از نگاه اونها به اخلال کشونده، و ایران به دلیل رویکردهای هسته‌ای که میتواند برای اروپا خطر آفرین باشه و به دلیل حمایت از روسیه در جنگ اوکراین، این دو کشور به عنوان دشمن در این سند شناسایی شدند. ولی چین که پایه سوم است اما به دلیل وضعیت خاصی که داره با بیان احتیاط آمیزی از نقش چین در تحولات بین المللی از اون به عنوان یک دشمن یاد نکردن، میگن چین یک چالش بزرگ برای امنیت جهانی است. این سند گویای این نکته است که انگلستان در مواجهه با تهدیدات مورد اشاره به تنهایی قدرت مقابله‌ای نداره، به دنبال یارگیری جهانی است. ائتلاف سازی و ایجاد بازدارندگی در قالب تقویت ناتو و حمایت از کشورهای اروپایی مانند اوکراین در برابر روسیه ابتکار عمل جدی انگلستان برای مقابله با تهدیدات جهانی است. از نظر ما حمایت از اوکراین جنبه موضوعی نداره. اگه اوکراین رو آب هم ببره و آسیبی به انگلستان و اهداف انگلستان نخوره، اونها براشون مهم نیست. بلکه از این جهت که نقطه تماس و درگیری غرب با محور نظم جدید یعنی روسیه، ایران و چینه، پرونده اوکراین اولویت پیدا کرده و به اون اهمیت زیادی میدن. سرمایه گذاری برای تقویت بی بی سی در کنار تقویت ناتو، حکایت از برنامه ریزی این کشور در جهت استفاده از ابزار عملیات روانی و جنگ نرم برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی داره. نکاتی راجع به جنگ نرم در اینجا هست که ما در سلسله مباحث جنگ نرم انشالله توضیح خواهیم داد. استفاده از ابزار تحریم رکن سوم ابتکارهای راهبردی انگلستانه، یعنی بخشیش نظامی و بخشی سیاسی و بخشی استفاده از ابزار تحریم. این رکن سوم ابتکارهای دولت انگلیس علیه کشورهای متخاصم برشمرده شده که به طور طبیعی علیه روسیه و ایران اعمال میکنن، و به نحوی هم اگر بتوانن و آسیبی به خودشون نرسه از این ابزار علیه چین هم بهره خواهند گرفت. اما ابزار تحریم در مقطع کنونی فاقد ظرفیت لازم برای تسلیم کردن دولت‌ها و ملت‌ها ارزیابی شده. ما اگر یک جای بحث مناسبت داشت راجع به تحریم و ابزار تحریم و ناکارآمدی‌های تحریم در مقطع کنونی جهان توضیح میدیم. خب مطالبی که در جلسه قبل گفتیم و در این جلسه ادامه دادیم، این هم یکی دیگر از تجربه‌های بشری درباره دشمن شناسی در دوران معاصره. هم پیچیدگی‌ها رو دیدید که چگونه در امور سایر کشورها دخالت میکنند، از ابزار تحریم، از ابزار عملیات روانی، از تجهیزات نظامی و سازوکار نظامی و از مداخله در حوزه‌های نفوذ با هم در کنار هم چگونه استفاده میکنند برای مقابله با یک تهدید یا یک دشمن. کشوری مانند انگلستان که مکر سیاسی طولانی رو در 3 قرن 4 قرن همواره ازش بهره مند بوده و با این مکر تلاش کرده بر اهرم‌های قدرت جهانی چنگ بزنه تا بتواند بر منابع ثروت جهان مسلط بشه، چجوری برای بیرون کردن یک دشمن از میدان از همه ابزارهاش استفاده میکنه. اولا سعی میکنه اون رو بشناسه، ظرفیت‌هاش رو خوب بشناسه، نقاط اثرگذارش رو بشناسه و از نقاط ضعفش استفاده بکنه و اون رو مهار کنه. این کشور با دقت بالا چالش‌های امنیتی دشمنان خودش رو رصد میکنه و در حوزه سیاست خارجی از این چالش‌ها بهره میگیره و متناسب با شرایط در صدد شبکه سازی قدرت هست و تلاش میکنه که ائتلاف علیه دشمنان خودش ایجاد کنه و در این مسیر با جدیت قدم برداره. ما وقتی در مباحث فقه سیاست خارجی مبتنی بر ادله نقلیه، وجوب دشمن شناسی و مقابله هوشمندانه با دشمن رو مورد تاکید قرار میدیم، در عمل نیز مشاهده میکنیم که راهبردهای سیاست خارجی در همه کشورها از جمله انگلستان بر همین مبنا و منوال شکل گرفته و تعقیب میشه. این یک تجربه بشری است. مقام معظم رهبری در گذشته یک انتقادی رو که کردند به بخشی از جریان‌های سیاسی در داخل کشور که چرا ما وقتی از دشمن سخن میگیم شما بهتون بر میخوره، ناراحت میشید، هی میگید دشمن دشمن دشمن، چرا همه رو دشمن میدونید؟ و حال این که دنیا با عینک دشمن به هر نیروی نگاه میکنه که در هدف خدمات در خدمت اهداف خودش نباشه. چون انتقاد میکردن و انتقاد به جا و درستی هم بود. بعضیا اسم دشمن که میاد نگران میشن، میگن که آمریکا با ما دوسته، میگن انگلیس دوسته، میگن فرانسه دوسته. همه اینها ممکنه یک رفتار غیر واقعی از خودشون در جایی نشون بدن، ولی وقتی قرار میشه که پیشرفت‌های خودشون رو تعقیب بکنن، برنامه‌های خودشون رو تعقیب بکنن، اهداف راهبردی خودشون رو تعقیب بکنن، فرقی براشون نمی‌کنه. هر قدرت مانعی رو دشمن قلمداد می‌کنن و با اون مقابله می‌کنن. در سلسله مباحث سیاست خارجی یکی از اولویت‌ها این است که دشمن رو بشناسیم، متناسب با ظرفیت دشمن برایش طراحی مقابله‌ای داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.